بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعن و دائم علی اعدائهم اجمعین. خب بحث ما در ادله بود که با ضمیمه این ادله بتوانیم از سکوت معصوم کشف رضایت بکنیم. از کدوم اگر سیره‌ای در مرعا و مسمع معصوم باشه امام سکوت بکنه، به ضمیمه دلیل امر معروف و نهی از منکر میگیم امام راضی بود. دلیل دوم این بود که به ضمیمه دلیل دفع منکر میگیم امام حتما از این سیره راضی بوده. دلیل سوم از باب ارشاد جاهل، اگر مردم سیره‌ای داشته باشن ولی اینکه مردم جاهلن ولی اینکه مردم غافلن، ولی برای امام که ارشاد جاهل واجبه، چون بر امام ارشاد جاهل واجبه، اگر امام از سیره مردم رد این نکنه ما میفهمیم که امام راضیه به این چی بوده، به این سیره بوده. پس این میشه دلیل سوم ما که از باب ارشاد جاهل بود. که این دلیل ارشاد جاهل گفتیم توسعه و تضییقش چجوریه. دلیل ارشاد جاهل توسعهش خوبه از این باب که فقط عالمین رو شامل نمیشه، شامل سیره جاهلین و غافلین هم میشه. و از جهت این کردن بودو شما که کیا را شامل میشه، متدینین، سنیا، کفار، گفتیم فقط ارشاد جاهل متشرعه و شیعیان را شامل میشه، چون امام وظیفه ارشاد اینا را داشتن. اما وظیفه ارشاد کفار به احکام و جزئیات دین ما نداریم، لذا دلیل ارشاد جاهل از این جهت اینطوری میشه. بعد نسبت به مستحدث و معاصر گفتیم چجوریه؟ گفتیم ارشاد جاهل معاصر که یقینا واجبه، اما سیرهای مستحدث چی؟ اگر بگیم امام میتونه از علم غیبش استفاده بکنه و در آینده بدون مردم یک منکراتی منکر میشن، امام باید ارشاد بکنه مردم زمانهای آینده، اگر اینو قبول بکنیم این دلیل ارشاد جاهل شامل سیرهای مستحدثه هم میشود. ولی مرحوم عرضم بود شما الفائق اینجا مناقشه میکنه در این ارشاد جاهل، میگه عرضم بود شما اولا ارشاد جاهل همون که قبلا گفتیم، امام اگر ظرف مناسب بوده برای بیان حکم باید بیان میکرده، اما ممکنه امام در مقام تقیه بوده نمیتونسته حتی ارشاد جاهل هم. ارشاد جاهل بر امام در صورتی واجبه که امام متمکن از بیان باشه، اما اگر ظرف تقیه بوده امام وظیفه ارشاد جاهل رو در ظرف تقیه نداره، چون به خاطر تقیه امام نمیتونسته بیان بکنه حکم واقعی رو. پس این یکی گفتیم تدریجی بودنه احکام، شاید احکام تدریجی بوده، امام گفته که مردم این زمان همونطوری عمل بکنن، چون هنوز وظیفه فعلیت اون حکم و اجرای حکم در جامعه برای امام چی شده؟ تبلیغ اردم شما نرسیده باشه. و یکی هم این که یقینا این ارشاد جاهل دیگه سیرهای مستحدث شامل نمیشه، چون گفتیم امام نباید از علم غیب در تبلیغ احکام به روش متعارفه، امام از علم غیب لازم نیست استفاده کنه، چون امام علم غیب داره که در آینده مردم مرتکب این سیرها میشن، بر امام واجب باشه که به خاطر مردم آینده یک سری روایاتی بیان بکنه که مردم در آینده مرتکب این کارا نشن. پس این سه تا اشکال حداقل به ارشاد جاهل هست. پس ارشاد جاهل خوبه از یک جهت، به شرطی که امام متمکن از بیان باشه، اونم به سیرهای معاصر نه سیرهای مستحدثه که امام بعد از علم چی استفاده کنه؟ علم غیب. خب این اردن بود شما دلیل چندم شد؟ دلیل ارشاد جاهل بود. مثلا اینو بخونیم مناقشش رو. انه لا سلم وجوب ارشاد جاهل بر معصوم علیه السلام علی النحو المذکور فی الوجهین المتقدمین، با دو تقریبی که ذکر کردیم، اما فلا یثبت بهی، با این دلیل ارشاد جاهل هم نمیتوان امضا کرد به طور مطلق همه سیرهای عقلایی رو، چون بگیم امام رد نکرده. چرا؟ چون یحتمل هناک وجود مبرر لعدم ارشاد جاهل، شاید یه دلیلی وجود داشته که امام نمیتونست ارشاد جاهل بکنه، شاید امام در ظرفی بوده که نمیتونست ارشاده،
یعنی
تقیه بوده، مانند رعایت واجب مزاحم اهمی یا واجب مزاحم مساوی یا یک عنوان ثانوی یا مصلحت تدریجی بودن احکام. اگر ظرف بوده، مقتضی بوده، ارشاد جاهل بر امام واجب بوده، ولی الان ما نمیتونیم احراز بکنیم که آیا این مورد خاص آیا امام میتونه ارشاد جاهل بکنه یا نمیتونه ارشاد جاهل بکنه؟ پس ارشاد جاهل نمیتونه یک دلیل باشه که عمومیت داشته باشه همه مشکلات سیره ها رو ما بتونیم با ارشاد جاهل چیکار کنیم، حل بکنیم. بعد شرایط ارشاد جاهل چی بشه؟ احراز بشه، مجوز. شاید یک مجوزی وجود داشته باشه که امام نتونسته باشه ارشاد جاهل بکنه. پس این دلیل لا یتمل اثبات حجیت سیرت العقلائیه حتی المعاصره، چون در صورت سیره عقلائیه معاصر هم با این دلیل حجت میشه که شرایط ارشاد جاهل وجود داشته باشه. و علا فرض تمامیت این سیره، اگر ما این تمامیت دلیل ارشاد جاهل رو پذیرفتیم چی میشه؟ نتیجهش چی میشه؟ دایره ارشاد جاهل چیه؟ اگر میگه ما این دلیل ارشاد جاهل رو بپذیریم، ممکن است تمسک به این دلیل ارشاد جاهل برای اثبات حجیت سیره خاصه‌ای که محقق بشه بین عقلای متشرعه مطلقا علل وجه ثانی و فی خصوص مطلع علیه المعصوم به علم عادی علل وجه الاول. میگه اگر ما دلیل ارشاد جاهل رو بپذیریم، این دلیل سیره های خاصه رو هم حجت میکنه. یعنی اختصاص به سیره عامه دیگه ارشاد جاهل، چه مردم همشون اشتباه بگن چه بعضیشون اشتباه بکنن، ارشاد جاهل برای امام واجبه. و به دلیل ارشاد جاهل طبق وجه دومش که از چه باب بود؟ وجه دومش از باب تبلیغ احکام بر معصوم بود، مطلقا سیره های خاصه رو شامل میشه. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه معاصر باشه چه غیر معاصر باشه. اما اگر به وجه اول تمسک بکنیم که گفتیم بر هر مکلفی ارشاد جاهل واجبه، اون دلیل هر مکلفی فقط شامل می شود خصوص مطلع علیه المعصوم به علم عادی، دیگه علم غیب و دیگه شامل، یعنی سیره های مستحدثه رو دیگه شامل نمیشه، فقط سیره های معاصر رو شامل میشه. پس اینم کارایی دلیل ارشاد جاهل، توسعه و تدریقش چجوری میشه. پس این دلیل ارشاد جاهل هم که عمومیتش قبول نکردیم، گرچه گفتیم فعل جمله ارشاد جاهل خوبه اگر شرایطش احراز بشه. دلیل چهارم که باز بهتره، خیلی از متأخرین به این دلیل چهارم تمسک کردن، استحاله نقض غرض. استحاله نقض غرض یعنی چی؟ میگن اگر یه سیره‌ای در مرعا و مسمع معصومین باشه و معصومین راضی نباشن و سکوت بکنن، معصومین چیکار کردن؟ نقض غرض کردن. و نقض غرض هم که بر شارع حکیم محاله و قبیحه، لذا چون که نقض غرض پیش نیاد، ما از سکوت امام چی کشف میکنیم؟ از سکوت امام کشف میکنیم که امام یقینا به این سیره راضی بودن، چون اگر راضی نبودن و بیان نکرده امام، نقض غرض پیش میاد. بس بهش میگن استحاله نقض غرض. مثلا اگر همه مردم دارن یک کار حرامی انجام میدن، خب غرض شارع اینه که کار حرام در جامعه صورت نگیره. اگر مردم دارن یک کار حرامی انجام میدن، بر امام واجب است که جلوی این سیره رو چکار کنه؟ بگیره و رد بکنه و نهی بکنه از این سیره. اگر امام رد و نهی از این سیره نکنه، امام نقض غرض کرد، چون غرض امام اینه که احکام الهی در جامعه پیاده بشه، داره یک حکم خلاف شرعی در جامعه جلوی مرعا و مسمع امام صورت میگیره، ولی امام هیچ تذکری نمیده، این نقض غرض لازم میاد. پس استحاله نقض غرض بهش میگن. پس برای اینکه نقض غرض لازم نیاد، بر امام واجبه که اگر سیره ای مورد تایید او نیست چیکار بکنه؟ رد و نهی بکنه. اگر امام رد و نهی نکرده، ما کشف میکنیم که این سیره مورد رضایت امام بوده. پس ما با ذمیمه چه دلیلی کشف میکنیم سکوت امام مساوی با رضایته؟ به ذمیمه استحاله نقض غرض. چون نقض غرض بر امام قبیحه، پس لازمه که اگر امام نسبت به سیره ای سکوت کردن، ما رضایت امامو چکار بکنیم؟ کشف بکنیم. خب پس استحاله نقض غرض چی میگه؟ میگه عدم رد معصوم. این که امام نهی و ردی نکرده است از سیره عقلائیه که جرت به مرعا و مسمع معصوم، یعنی سیره های معاصر فقط، این دلالت میکند بر امضائها، امضاء این سیره. از کجا دلالت میکنه که سکوت امام دلالت بر امضا میکند؟ میگه از راه دلالت عقلی استحاله نقد غرض، چون اگر سکوت امام دلالت بر امضا نکنه، نقد غرض لازم میاد. یعنی چی؟ یعنی مردم دارن کار خلاف شرعی انجام میدن، امام تذکر نده، خب این عقد غلطه. امام بر همین کار انجام میده تو جامعه، امام میخواد احکام در جامعه پیاده بشه. اگر خلاف شرع و منکری در جامعه داره صورت میگیره و امام تذکر نده، نقد غلط لازم میاد. اذ لا شک ان للشارع المقدس فی کل حکم من احکامه غرضا واقعیا، شارع مقدس که احکام رو جعل کرده یک اغراضی داشته. چرا احکام رو جعل کرده؟ که تو جامعه احکام چی بشه؟ پیاده بشه. فلو قامت للعقلا سیرتون علا ما یکون و ما نعنن حصول قرضهی، اگر عقلا یه سیره تو جامعه پیاده بکنن که این سیره عقلا باعث میشه که قرض شارع در جامعه پیاده نشه، یعنی عقلا دارن تو جامعه خلاف شرع مرتکب میشن، خب این کار حرام باعث میشه که قرض شارع چیکار کرده بود؟ شارع اون کار رو حرام کرده بود که مردم مرتکب نشن. حالا اگه مردم دارن مرتکب میشن، این عقد غرضه، پس باید شارع کاری بکنه که این سیره به هم بخوره. پس شارع شراب برای چی حرام کرده بود؟ برای اینکه مردم شراب نخورن. اگر مردم دارن شراب میخورن، بر شارع واجبه که جلوی این سیره رو بگیره و نهی از این سیره بکنه، چون شارعی که شراب رو حرام کرده اگر نهی از سیره شراب خوری نکنه، نقض غرض کرده. پس قرض چیه؟ هر حکمی شما در نظر بگیرین، قرض شارع در واجبات اینه که این کار انجام بگیره، در محرمات اینه که این کار صورت. اگر برعکسش ببینید تو جامعه داره انجام میشه، بر شارع باب نقد قرض واجبه که جلوی این سیره رو چکار کنه بگیره. پس شارع مثلا نماز واجب کرده که مردم نماز بخونه، اگر شارع میبینه که هیچ کی نماز نمیخونه، سیره مردم اینه که کسی نماز صبح مثلا نمیخونه، شارع باید جلوی این سیره وایسته، چون اگر شارع جلوی این سیره وای نفسه، نقضه. چون شما نماز واجب کردی که مردم بخونن، اگر میبینی مردم حالا قفلتن، جهلن یا عالمن نماز نمیخونن، شارع باید جلوی سیره مردم بر ترک نماز رو بیسته، بگه من این کار قبول. اما اگر شارع این کار نکنه، معلومه که سیره رو چکار کرده؟ امضا کرده و تایید کرده. پس اگر قائم بشود برای عقلا یک سیره‌ای که اون سیره باعث بشه مانع باشه از حصول غرض مولا، فعلیه بر شارع و مولا هست که رد بکنه از این سیره، و الا اگر شارع رد نکنه لازمش چیه؟ نقض غرض مولا هست، و نقض غرض هم عقلا چیه؟ محاله. و این وجه همچنین تطبیق میشود بر جایی که سیره عقلایی تهدید بکنه اغراض شارع را، به انکان موضوعها من الموضوعات شرعیه او سارن الى باب شرعیات. میگه سیره عقلایی اگر یک جوری به شرعیات کشونده بشه که باعث تهدید اغراض شارع بشه، شارع بعد جلوی چه سیره هایی رو بگیره؟ شارع باید جلوی چه سیره هایی بگیره؟ میگه باید جلوی سیره هایی بگیره که یا مستقیماً برخلاف حکم شرعی، یعنی شارع گفته حرام مردم دارن انجام میدن، شارع گفته واجب مردم انجام نمیدن، خب این سیره ها مستقیماً مخالف قرض شارع، یا سیره هایی که در موضوعات در امور عقلاییه اما میخواد به شرعیات هم چی بشه؟ کشیده بشه، که اگر به شرعیات این سیره ها کشیده بشه، اغراض شارع رو چکار میکنه؟ تهدید میکنه. فعلا سیره عقلاییه، اما اگر این سیره عقلاییه به شرعیات کشیده بشه، اغراض شارع رو چکار میکنه؟ تهدید میکنه. شارع باید نسبت به این سیره ها موضع گیری بکنه. پس شارع باید نسبت به چه سیره های عقلایی موضع گیری بکنه؟ اونایی که یا مستقیما داره تو شرعیات انجام میشه، یا داره تو امور عقلایی انجام میشه، ولی داره سرایت میکنه به امور چی؟ شرعیه. مثلا میگه از سیره هایی که سرایت کرده به امور شرعی، رجوع به اهل خبره هست. مردم تو امور خودشون همه جای متخصص و خبره رجوع میکنن، این سیره سیره‌ایه که پرش به امور شرعی هم کشیده میشه، که مردم تو امور شرعی هم میان به فقیه مراجعه میکنن، تو امور شرعی هم میان به مجتهد میگن ما چون تو هر فنی، البته مردم به این سیره تو جامعه عمل نمیکنن، تو دین الان همه خودشونو مجتهد میدونن، تا تو هر فنی میرسه میگن آقا شما متخصص نیستی حرف نزن، تا به دین میرسه همه میشن چی؟ متخصص در دین. پس گرچه این سیره در جامعه انجام نمیشه، اما اگر این سیره بود که میگه تو هر فنی به اهل خبره ما رجوع میکنیم، تو امور دین ما به فقیه و دینشناس مراجعه میکنیم، پس این سیره ای که مردم تو امور عقلایی دارن به دینم کشیده شده، اگر شارع این سیره رو قبول نداشته باشه، باید رد بکنه و الا نقض غلط پیش میاد. این که شارع رد از این سیره نکرده معلومه که شارع هم فتوای مجتهد و حجت میدونه. پس ما میتونیم حجیت فتوای مجتهد از کجا به دست بیاریم؟ از سیره اقلاییه بر عمل کردن به رجوع به اهل خبره میتونیم به دست بیاریم که فتوای مجتهد چیه؟ حجته. چون این سیره انجام گرفته، معصوم هم از این سیره رد ای نکرده، پس معصوم هم فتوای مجتهد چی میدونه؟ حجت میدونه. اصلا یکی از ادله حجت فتوای مجتهد همه سیره چیه؟ اقلا. یکی از ادلهش همه آیه نفلی بود که امروز خوندیم تو کفایه فلولا نفر من کل فرقتن. یکی از ادلهش همه سیره اقلا هفتهش. خب و حاضر بش کجا رسیدیم؟ مانند سیره بر رجوع به اهل خبره در هر فنی که مقتضی هست به رجوع به فقها در اخذ معالم دین. وقتی مردم در هر فنی به خبره رجوع میکنن، در دین هم باید بیان به کی رجوع بکنن؟ به فقیه و دین شناس رجوع بکنن. اما جریان وراء العاده عاده اول عموم نکته. خب چرا مردم این کارو میکنن؟ میگه جری ورای عاده، میگه چون عادتشون این شده، عرفشون این شده که در هر کاری به متخصص رجوع میکنن، تو دینم میام به متخصص رجوع میکنن. یا به خاطر عموم نکته در نظرهم، میگه آقا ما تو هر فنی به متخصص رجوع میکنیم. میگه بین فقه و بقیه فنون که فرقی نیست، تو فقه هم بعد به کی رجوع کنیم؟ به فقه. پس ما حجیت فتوای مجتهد رو به دست میاریم از سیره اقلا، چون شارع از این سیره رد این اگر قبول نداشت باید رد میکرد و الا نقض غرض لازم میاد که بگه من حجت نمیدونم. چرا مردم چیکار میکنن؟ به فتوای فقیه عمل میکنن. پس چون که شارع رد این نکرده، ما به دست میاریم که شارع امضا کرده از سیره اقلا رو بر رجوع کردن به اهل خبره. خب این پس توضیح مثلا. بعد ایشون میگه خوب بخوایم این استحاله نقد غرض رو باز بکنیم، دو نکته بعد عرضم بوده شما که توضیح بدیم. والحمدلله رب العالمین.